رفت و رفت تا رسید به قصری که می گفتند دختر پادشاه در آنجا زندانی است. چنان خشمگین بود که حتی یک دقیقه هم برای رفع خستگی ننشست. اسبش را پشت قصر به چرا سر داد. شنل را به دوش انداخت و از دروازه قصر بدون اینکه کسی ازش بپرسد کیست و چه کار دارد داخل شد. باقی دید رشک بهشت. پر از گل و گیاه و درختان بید و سرو و میوه. به هر طرف نگاه کرد تا چشمش به استخری افتاد که فواره بزرگی از وسط آن میجوشید. به کنار استخر رفت، مشتی آب به سر و روی خود زد و گفت: از قرار معلوم این شنل به عکس صندل‌ها ازش کاری ساخته است، چون که از وقتی وارد قصر شده ام هیچ کدام از قراول‌ها و یساول‌ها متوجهم نشدند. گمان می کنم با این شنل به راحتی بتوانم بروم توی قصر و اتاق دختر پادشاه را پیدا کنم. همانطور که داشت با خودش حرف می زد، ناگهان چشمش افتاد به طرف استخر و شاهزاده خانم را دید که توی باغ قدم می زند. آنقدر خوشگل بود که آدم خیال می کرد ماه برای تفرج زمین از آسمان پایین آمده. شاهزاده که او را دید، عشقش یکی بود هزار تا شد. اما شاهزاده خانم قلب کوچولویش پر از غصه بود. اشک مثل سیل از چشمهای قشنگش جاری بود. آه می کشید و می گفت: ای خدای آسمانها، ای خدای عادل و مهربان، به حال این دختر بینوای تیر روز رحم کن. پدرم مرا برای این زنگی نفرت انگیز نامزد کرده است. توی همین هفته این سیاه بد هیکل می آید که مرا با خودش ببرد به آفریقا. ای خدای زمین و آسمان، من از این زنگی بدریخ دلم به هم می خورد. چطور ممکن است که من زن او بشوم؟ چطور ممکن است؟ آفریقا فقط جای شیرها و حیوانات درنده است. من چطور می توانم در آفریقا زندگی کنم؟ نشست روی چمنهای لب استخر و حالا گریه نکن، کی گریه کن؟ با خودش گفت: خدایا چقدر دلم میخواست تا آخر عمر توی همین قصر بمانم و به جای اینکه آن زنگی بد هیبت در گوشم حرفهای عاشقانه بزند، زمزمه این فواره ها را گوش بدهم که به این زیبایی از وسط گلهای سرخ میجوشد. خدایا من چقدر بدبختم، من چقدر بی‌نوا و تیر روز و بیچارم. اما شاهزاده که از دیدن روی دختر اختیارش را از دست داده بود، ناگهان از صدای های های گریه دختر عنان از کفش به در رفت و با صدای بلند با خود گفت: هان، مرد نیستی اگر بگذاری پادشاه زنگی ها دست به طرف این دختر دراز کند. اگر به قیمت جانت هم شده باشد باید او را نجات بدهی. دختر که هرگز خیال نمی کرد در این گوشه قصر غیر از خودش کس دیگری هم وجود داشته باشد، یک خورد از جا بلند شد و گفت: که هستی؟ شاهزاده که در چند قدمی دختر ایستاده و شنل پروصله کهنه را به دوش انداخته بود و خیال می کرد چون شنل به دوشش است کسی او را نمی بیند، فکر کرد حالا که دختر متوجه او شده برای این است که با خودش بلند حرف زده. این بود که با خودش گفت: ای وای، بلند حرف زدم و این نازنین متوجه شد. دختر از حرف او تعجب کرد و گفت: چه؟ بلند حرف زدی؟ مقصودت چیست؟ اما پس از این حرف به سر تا پای شاهزاده نگاهی کرد و گفت: اما با اینکه لباس پاره و کفش‌های کهنه دارد و شمشیر شکسته به کمر بسته، معلوم است که از خاندان بزرگی است. چه مرد خوشگلی است. صورت به این زیبایی را هیچ نقاشی نمی‌تواند بکشد. شاهزاده با تعجب گفت: ای بانوی عزیز، مگر تو می توانی صورت مرا ببینی؟ شاهزاده خانم گفت: معلوم است. چرا نتوانم ببینم؟ شاهزاده گفت: افسوس، این شنل را هم می توانید ببینید؟ شاهزاده خانم از دیدن رخساره تابان شاهزاده و از شنیدن حرفهایش که به نظر او معنی درستی نداشت، غم و غصه خود را فراموش کرد. ای دل غافل، دیدی؟ حالا غلامان پدرش را صدا خواهد کرد تا تو را با تازیانه بزنند و در سیاه چال زنجیرت کنند و تا بیایی و اصل و نسب خودت را به آنها ثابت کنی، پادشاه زنگی ها با او عروسی کرده و او را با خودش به آفریقا برده است. شاهزاده خانم که سکوت او را دید دوباره گفت: ای جوان زیبا، چرا از من میپرسی که شنلت را میبینم یا نه؟ مگر توقع داشتی که من کور باشم؟ شاهزاده گفت: ای بانوی من، هرچه بادا باد، بدان و آگاه باش که مرا در راه فریب داده اند و گفته اند هر کس این شنل را بپوشد نامرئی می شود و من آن را با جبه زردوزی شده خودم به همین علت عوض کرده ام و حالا تو می گویی که آن را می بینی و حتی صورت مرا هم مشاهده می کنی. وای بر من بیچاره. شاهزاده خانم گفت: شنلی که میگویی مال پادشاه زنگی هاست. شاهزاده گفت: آخر گفتند که این شنل هم مثل شنل اوست. شاهزاده خانم گفت: جوان، مگر نمیبینی که تو را نامرئی نکرده است؟ شاهزاده که هنوز نمیخواست باور کند دزدان میان جنگل فریبش داده اند گفت: ولی آخر موقعی که به داخل قصر می آمدم نامرئی بودم. دلیلش هم این است که هیچ کدام از قراولان خاصه پدرت که شب و روز مشغول نگهبانی هستند مرا ندیدند، حالان که من از جلوی آنها گذشتم و می توانستند مرا بگیرند و به زندان پادشاه ببرند. شاهزاده خانم خنده زیادی کرد و گفت: جوان، علتش واضح است. این شنل که بردوش داری چنان کهنه و مندرس است که قراولان خاصه تو را به جای عمله های باغ یا یکی از سربازان آشپزخانه گرفتند. شاهزاده مأیوس و بینوا دستهایش را به پهلوهایش ول کرد، آهی کشید و گفت: عمله؟ سرباز آشپزخانه؟ ای داده بر من، پس این شنل هم مثل صندل هاست؟ شاهزاده خانم گفت: صندل ها؟ شاهزاده گفت: بله، صندل های هزار فرسنگ. دختر گفت: یعنی مثل صندل های پادشاه زنگی ها؟ شاهزاده گفت: بله ای بانوی نازنین، آن مرد عیاری که صندل ها را به من داد می گفت با آنها به یک چشم برهم زدن می توانم به هر کجای دنیا که بخواهم بروم. اما بعد از آن که آن عیار صندل‌ها را با کفش‌های الماس نشان من عوض کرد و رفت، آنها را امتحان کردم و دیدم که سه قدم هم نمی‌توانم بپرم. اما نگاه کنید، از این شمشیر هنوز کاری ساخته است. با این شمشیر به یک اشاره کوه پولاد از هم می‌درد. دختر گفت: آن را امتحان کرده اید؟ شاهزاده گفت: ای نازنین، این شمشیر را فقط باید روی گردن آن افریت منحوسی که پا را از گلیم خودش درازتر کرده و خیال خام همسری تو را در سر می پروراند امتحان کنم. دختر از ذوق اشک توی چشمهایش پر شد. دستهایش را به طرف شاهزاده دراز کرد و گفت: ای خدای مهربان، می دانستم که در آخرین لحظه ها مرا تنها نمی گذاری. ای جوان زیبا، بلایت به جانم، پس تو برای نجات من آمده ای. پس تو آمده ای که این افریت سیاه را ادب کنی و سر جایش بنشانی. آفرین بر تو، ولی بیا و نصیحت مرا بشنو. ای جوان، از جوانی و زیبایی تو می ترسم. حیف است که تو نازنین خونت را در راه من بریزی. شاهزاده گفت: ای بانوی عزیز، خون هزار مرد همچون من فدای یک تار موی تو. محال است تا سر از گردن این افریت جدا نکنم، از کنار تو به کناری بروم. اما هنوز حروف شاهزاده تمام نشده بود که ناگهان از پشت سر دختر صدایی برخاست و همین که شاهزاده و دختر نگاه کردند، پادشاه زنگی ها را دیدند که روی زمین فرود آمد و گفت: سلام بر ملکه زیبای شهر من. ببینید که چطور به یک چشم به هم زدن از خاک آفریقا به اینجا آمده ام. آیا می دانید درباره این صندل ها چه تصمیمی گرفته ام؟ البته معلوم است که پادشاه آفریقا می خواست بگوید که این صندل ها را با آنکه قیمتش به تنهایی با یک گنج برابر است، می خواهد با شنل و شمشیر خود در عوض دختر به پدر او تقدیم کند. اما دختر با سردی به پادشاه زنگی ها گفت: انشاءالله که تصمیم گرفته اید دوباره آنها را بپوشید و به شهر خودتان برگردید. پادشاه زنگی ها که هنوز نمی دانست دختر تا چه حد از اون متنفر است، گفت: خیر ای ملکه زیبا، تصمیم گرفتم که امروز را در سایه محبت شما در این قصر زیبا بگذرانم. اما راستی این سیاهی کیست؟ شاهزاده گفت: ای سیاه ملعون، گمان می کنم امروز زبان در دهان تو سنگینی می کند. سیاهی چیست؟ من شاهزاده‌ای هستم که صد چون تو پادشاه را به غلامی قبول نمی کنم. اگر راستش را بخواهی، طوق بردگی شاهزاده خانم را بر گردن دارم و آمده ام به تو بگویم که بدانی تا زنده ام نخواهم گذاشت نگاه چپ به این دختر بیندازی. راحت را بگیر و برو و بدان که نخواهی توانست به یک موی گندیده این شاهزاده خانم دست بزنی. پادشاه زنگی ها که این را شنید، بدون اینکه کوچکترین اثری از خشم یا ناراحتی بر چهرهش پیدا شود، با ادب و حرمت بسیار گفت: ای جوان شیردل، امیدوارم در همه عمر پیروز و کامیار باشی. اما بگو ببینم که آیا شنیده ای من سه گنج بزرگ در اختیار دارم؟ شاهزاده که از ادب پادشاه زنگیان جسارت بیشتری پیدا کرده بود گفت: ای پادشاه آفریقا، منظور تو صندل ها و شنل و شمشیر است؟ بسیار خوب، درست است که من با صندل های خود سه قدم هم نمی توانم بجهم، اما بدان که تا شاهزاده خانم با من است، نه تنها 1000 فرسنگ و 2000 فرسنگ، بلکه به پیمودن 2 قدم جلوتر از اون نیز حاجتی ندارم. به شنل هم فقط همین قدر ممکن بود احتیاج داشته باشم که مرا به خاک پای شاهزاده خانم برساند و این عمل انجام شده، چون همانطور که میبینی من اکنون در برابر شاهزاده خانم هستم و این کار به همت همین شنل پاره و فرسوده ای که بر دوش من است صورت گرفت که مرا سرباز آشپزخانه و عمله باغ نشان داد. اگر نتوانست مرا از چشم ها پنهان کند، لااقل شاهزادگی مرا به خوبی پنهان کرد. پادشاه زنگیان گفت: بسیار خوب، حالا بد نیست خاصیت شنل مرا ببینی. این را گفت، شنل را که تا آن وقت روی دستش انداخته بود برداشت و به روی دوش انداخت و ناگهان از نظر پنهان شد. شاهزاده خانم آهی کشید و گفت: خداوندا، هر یک لحظه ای که او را نبینم سعادتی حساب می کنم. شاهزاده هم گفت: ای نازنین، چه سعادتی بود اگر این شنل از آن ما می شد. هر دو زیر آن پنهان می شدیم و به اتفاق به شهر من می رفتیم و از این سیاه دیو سیرت نجات می یافتیم. پادشاه زنگی که حرف شاهزاده را شنید، با خشم و عصبانیت شنل را از دوش برداشت و همین که دوباره آشکار شد گفت: بله، این شنل در واقع برای شما دوتن ساخته شده است، چون که وجود آن برای من چیزی بی ثمر و بی نتیجه است. این را گفت، شنل را به روی چمن پرتاب کرد، شمشیر را از نیام بیرون کشید و دوباره گفت: بله، شنل چیز بی ثمری بود، اما از این شمشیر جادویی که کار دست آهنگران و جادوگران آفریقاست هنوز کاری بر می آید. یک لحظه به دختر و شاهزاده نگاه کرد و بعد به شاهزاده گفت: ای جوان، شما به خوشبختی من چشم طمع دوخته اید. شما نمی دانم که از کجا آمده اید تا مایه سعادت و کامیاری مرا از چنگم بیرون بکشید. پس از جوانمردی شما به دور خواهد بود اگر به من اجازه ندهید که از حق خودم دفاع کنم. شنیدم که گفتید از شر این سیاه دیو سیرت، اما نگفتید که چرا مرا دیو سیرت می خواندید. فقط به این خاطر مرا دیو سیرت می خوانید که آمده ام و شاهزاده خانم محبوبی را که دوست می دارم برای همسری خود خواستگاری کردم؟ بسیار خوب، با وجود این من از بابت دشنامی که به من داده اید هیچ گونه حقی برای خود قائل نمی شوم و آن را نشنیده می گیرم و فراموش می کنم. اما از بابت این که می خواهید مانع سعادت من بشوید، اجازه بدهید مثل هر مرد دیگری از خود دفاع کنم. این شمشیر که به یک اشاره می تواند کوهی از فولاد را چون کدوی بدونیم کند، برای سوراخ کردن قلب شما یا بریدن گردنتان مسلم است که قدرت بیشتری دارد. شاهزاده خانم که دید الان است پادشاه زنگی ها شاهزاده را به قتل برساند، سینه خود را جلوی شمشیر او سپر کرد و شاهزاده را در پناه خود گرفت و به پادشاه زنگی ها گفت: ای مرد نیرومند، اگر شمشیر تو جادویی است و می تواند کوهی از پولاد را به یک اشاره از هم بدرد، قتل این شاهزاده به دست شما در همه جهان جز یک نامردی چیز دیگر به شمار نخواهد رفت. چون پیش از آن که مبارزه میان شما آغاز شود، پیداست که شاهزاده کشته خواهد شد و با این شمشیر که شما دارید و وصف آن را گفتید، در حقیقت هر کس که با شما طرف شود بی سلاح است و صفت مردان نیست که به روی مرد بی سلاحی شمشیر بکشند. با وجود این، اگر خیال جنگیدن با او را از سر به در نمی کنید، بدانید که اول باید نعش مرا به زمین بیاندازید. پادشاه زنگیان که شمشیر خود را به حالت حمله گرفته بود، دستش را پایین انداخت و با صدایی پر از محبت گفت: خیر بانوی عزیز، از این شمشیر در برابر شما هیچ کاری ساخته نیست. دختر با خنده گفت: عجیب است، مگر همین عصا نمی گفتید که این شمشیر کوهی از فولاد را بدونیم می کند؟ شاهزاده که شمشیر خود را کشیده آماده دفاع ایستاده بود گفت: خیر، شمشیر من هم از شمشیر او چیزی کم ندارد. هر دو سلاح‌های من مساوی است. من دشمن او هستم و او می تواند به روی من شمشیر بکشد. آن وقت خطاب به پادشاه زنگیان گفت: یالا، آماده دفاع باشید که حمله را شروع می کنیم. پادشاه زنگیان با لحنی که بیش از پیش مهربان و پدرانه بود گفت: احسنت بر تو ای جوان. من غیرت و مردانگی تو را تحسین می کنم و اگر دشمن سعادت من نبودی، حلقه غلامیت را به گوش می کشیدم. اما اگرچه خیال کشتن تو را در سر ندارم، با وجود این آگاه باش که کوچکترین تماس بدن تو با این شمشیر تنها یک نتیجه دارد و آن مرگ آنی توست. شاهزاده و پادشاه زنگیان به رسم مردانی که با شمشیر می جنگند به علامت سلام دسته شمشیر را تا جلوی پیشانی خود بالا بردند و آنگاه هر یک دو قدم به عقب برداشتند و حمله آغاز کردند. آن نبرد آنها آغاز و انجامی نداشت، چرا که در همان نخستین حرکت بر اثر اشاره کوچکی که پادشاه زنگیان در نهایت احتیاط به شمشیر شاهزاده کرد، شمشیر او چون تیغه‌ای که از شیشه ساخته باشند خورد و هزار تکه شد و بر خاک ریخت. پادشاه زنگیان خنده بلندی کرد و گفت: بسیار خوب، حالا چه می‌خواهید بکنید؟ شاهزاده ابروهایش را به هم کشید و جواب داد: شمشیر من شکست و این کار در قاموس مردان جنگی معنای شکست می دهد. می بینید که جلوی رویتان ایستاده ام و این طور با چشم تحقیر و تنفر نگاهتان می کنم؟ پادشاه زنگیان گفت: منظورتان این است که هنوز سر جنگ دارید؟ شاهزاده گفت: چه سؤال بیهوده ای، معلوم است. پادشاه گفت: نه، جنگ بی‌معنایی است. پیروزی با شماست. این شمشیر هم برای من کاری انجام نمی‌دهد. شاهزاده که آماده مرگ شده بود، با تعجب سراپای پادشاه را برانداز کرد و گفت: منظورتان چیست؟ من دشمن شما هستم. با هم جنگیدیم و شما شمشیر مرا از دستم گرفتید. طبق رسم، یا باید مرا به عنوان برده خود قبول کنید یا هر طور که دلتان می‌خواهد بکشید. من به بردگی شما تن در نمی‌دهم و آماده مرگ هستم. پس چرا مرا نمی‌کشید؟ پادشاه شمشیر خود را هم به روی چمن کنار شنل پرتاب کرد و گفت: گیرم شما را کشتم. اگر این کار برای آن است که نظر شاهزاده خانم به طرف من جلب بشود، خیال خامی است، چون که این عمل بیش از پیش او را از من متنفر خواهد کرد. جوان، شما هنوز برای فهم این مسئله خیلی وقت دارید. شاهزاده گفت: من این مسئله را کاملا می دانم و تعجب من از این است که خیال می کردم شما از درک این نکته عاجزید. پادشاه زنگی ها مدت درازی به فکر فرو رفت و آن وقت آهی کشید و گفت: عجیب است. خیال می کردم به بهای این سگنج گرانبهایی که دارم خواهم توانست به خوبی قلب شاهزاده خانم را برای خود خریداری کنم. چه اشتباه بزرگی بود. شاهزاده گفت: ولی اشتباه شما با اشتباه من که خیال کرده بودم با این صندل‌های پاره و این شنل پروصله و این شمشیر شکسته خواهم توانست شاهزاده خانم را نجات بدهم قابل مقایسه نیست. تا دنیا دنیاست هر کس این ماجرا را بشنود مرا ریشخند خواهد کرد. پادشاه گفت: بله، ما هر دو اشتباه کرده بودیم، ولی حالا از شما تمنا می کنم مرا عفو کنید و دست دوستی را که به طرفتان دراز می کنم پس نزنید. شاهزاده گفت: آیا جسارتی را که به قبله عالم پادشاه آفریقا کرده ام خواهید بخشید؟ استدعا می کنم مرا ببخشید و این معما را برای من حل کنید که پیروزی نهایی با کدام یک از ما دو نفر است؟ و بالاخره از ما دو نفر کدام یکی توانسته است شاهزاده خانم را به خانه خود ببرد؟ پادشاه سرش را به زیر انداخت و گفت: معلوم است. چه سؤالی است که می کنید؟ پیروزی حقیقی با شماست و شاهزاده خانم به خانه شما خواهد آمد. من دیگر به شهر خودم، به آفریقا بر می گردم و همیشه خواهان سعادت و خوشبختی شما هستم. قلب من از کوه فولاد هم سخت‌تر بود و شمشیر شما که نمی‌توانست ترکه‌ای از درخت ببرد به آسانی قلب مرا در هم شکست. سعادتمند باشید و به جای هدیه عروسی این صندل، این شنل و این شمشیر را از پادشاه آفریقا قبول کنید. امیدوارم که با داشتن این سه گنج، گنج چهارم خود را همیشه از دست برد اهریمن محفوظ نگه دارید. با وجود این، اگر روزی دشمن قوی تر از این سه حربه بی نظیر سعادت شما را به خطر افکند، بدانید که من و هزاران هزار زنگیان شهر من برای مردن به خاطر زندگی شما آماده هستیم. آن وقت، پادشاه زنگیان که دل و روحش از آفتاب سفید تر بود، رو به شاهزاده خانم کرد و گفت: برای پذیرایی از شما در میان جنگل‌های سرسبز کشورم قصری عظیم از مرمرهای سپید بنا کرده بودم. این قصر حالا متعلق به هر دوتای شماست. گاهی با کمک این صندل‌ها به شهر من بیایید و مرا از دیدار خود و فرزندانی که خواهید داشت شاد کنید. شاهزاده گفت: خدایا، خدایا، این مرد چقدر بزرگوار است. دختر خم شد و از باغچه گل سرخی چید، آن را به سینه پادشاه زنگی ها زد و گفت: در پیشگاه شما من گناهکار و شرم سارم. مرا ببخشید، شما را به خدا مرا ببخشید. بزرگواری شما از هر سلاحی مخوفتر است. آن وقت سر خود را به سینه پادشاه زنگیان زد و با صدای بلند شروع کرد به گریستن. پادشاه زنگیان که ناگهان چنان پیر و شکسته شده بود که انگار یک قرن از عمرش گذشته است، مثل پدری موهای شاهزاده خانم را نوازش کرد و گفت: دخترم، برای من همین اندازه پیروزی کافی است که می‌بینم مرا دیو و سیاه تینت خطاب نمی‌کنید. زنگی‌ها فقط در افسانه‌های قدیمی دیو کینه‌جو جلوه داده شده‌اند. برای اینکه افسانه سازها هرگز سیاه‌ها را نشناخته‌اند. این واقعیت انکار نکردنی است ای خواننده. بالاخره ما چشم باز کردیم و حقیقت را دریافتیم. اینکه یک شاهزاده سه گنج گرانبها داشته باشد و اینکه پادشاه زنگیان خویی داشته باشد مثل خوی اهریمن، مطالبی است که فقط و فقط در افسانه ها پیدا می شود. پس حالا که ما هوشیار شده ایم، دیگر جایز نیست که در قلمرو افسانه ها باقی بمانیم. می‌بینیم که در برابر ما از میان مه و تاریکی دنیای عظیم آشکار می‌شود. بسیار خوب. پس دنیای گل سرخ‌ها و فواره‌ها را ترک می‌گوییم و در این دنیای نوعی که دوروبر خود می‌بینیم زندگی نوعی را آغاز می‌کنیم. این دنیا دنیای بزرگی است. دنیای وسیع‌تر و مهم‌تری است. و احتمال زیادی هست که این دنیا از دنیای افسانه ها زیباتر باشد و شاید هم از دنیای افسانه ها زشت‌تر باشد. در هر حال این دنیا هم دنیای قصه ها و افسانه هاست، اما بسی وسیع‌تر و بسی عظیم‌تر از دنیای افسانه ها. در این دنیای تازه چه چیز در انتظار ماست؟ نمی‌دانم. همین قدر می دانم که ما به طرف این دنیا قدم بر می داریم و در این حال می دانید به چه چیز شباهت داریم؟ نمی دانید؟ بسیار خوب، من به شما می گویم که در این حال به چه چیز شباهت داریم. به گروهی سربازان شجاع و رزمنده.